4. وقتی گونتر گراس، گرافیست و رمان نویس تراز اول آلمانی فهمید که متولد سال 1922 هستم، به من گفت در اروپا هیچ مردی همسن و سال تو نیست که بتوانی با او صحبت کنی. او و ایلای ویزل و جرزی کوزینسکی و میلوش فورمن و بسیاری دیگر در زمانی که من و تراوت می جنگیدیم بچه بودند. بخت با من یار بوده که به جای اروپا در اینجا متولد شدم. در یک خانواده سفید پوست از طبقه متوسط و در خانه‌ای پر از کتاب و نقاشی و در خانواده بزرگ و پر جمعیت که دیگر اثری از آن نیست. شنیدم که رابرت پینسکی در یکی از برنامه‌های شعرخوانی تابستان امسال به خاطر داشتن زندگی بهتر از دیگران از حضار عذرخواهی کرد. من هم باید همین کار را بکنم. دست کم این موقعیت نصیب من شد که در ماه می گذشته به عنوان سخنران جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه باتلر از محل تولدم تجلیل کنم. در آنجا گفتم اگر مجبور می شدم دوباره زندگی کنم، باز هم برای تولد بیمارستانی را در ایندیاناپولیس انتخاب می کردم و باز هم دلم می خواست دوران کودکیم را در خانه شماره 4365 در ایلینوی شمالی که حدود 10 بلوک با اینجا فاصله دارد سپری کنم تا باز هم به مدرسه های دولتی همین شهر بروم. و دوباره در ترمهای تابستانی دانشگاه باتلر واحدهای باکتری شناسی و تحلیل کیفی را می گرفتم. همانطور که خودتان هم دیده اید، اینجا همه چیز هست. برای من هم همینطور بود. و با کمی دقت می توان در اینجا بهترین و بدترین چیزهای تمدن غربی را دید. موسیقی، سرمایه، دولت، معماری، قانون، مجسمه سازی، نقاشی، تاریخ، پزشکی، ورزش و هر شاخه دیگری از علم و کتاب‌ها و معلم‌ها و افرادی که رفتارشان سرمشق دیگران است. آدم‌های بسیار دوست داشتنی و آدم‌های بسیار کودن، آدم‌های بسیار مهربان و آدم‌های بسیار بدجنس، به اندازه‌ای که حتی نمی‌توانید تصورش را هم بکنید. نصیحتشان هم کردم. گفتم عمویم الکس ونگوت که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و فروشنده بیمه عمر بود، در پلاک 5033 در خیابان پنسیلوانیای شمالی زندگی می‌کرد. او چیز خیلی مهمی به من یاد داد. عمویم می گفت وقتی همه چیز در زندگی رو به راه است، حتما باید حواسمان جمع باشد. منظور او موقعیت‌های عادی در زندگی روزمره بود، نه پیروزی‌های شکوهمند. شاید نوشیدن لیموناد زیر سایه در بعد از ظهری داغ، استشمام بوی خوش نانوایی نزدیک خانه، ماهیگیری بدون اینکه گرفتن ماهی برای من اهمیتی داشته باشد، یا گوش سپردن به نوای همسایه‌ای که در تنهایی پیانو می نوازد و چقدر هم خوب می نوازد. اما الکس در چنین لحظه‌های خلسه‌آوری از من می خواست که بلند تکرار کنم این واقعاً عالیه، مگه نه؟ یکی دیگر از خوش اقبالی‌های من، در 33 سال اول زندگیم نوشتن داستان‌های کوتاه با خودکار بر روی کاغذ یکی از حرفه‌های اصلی مردم آمریکا بود. با اینکه آن وقت‌ها زن و دو بچه داشتم، اما درآمد داستان نویسی کفاف زندگیم را می‌داد. به همین دلیل از شغل قبلیم در بخش روابط عمومی شرکت جنرال الکتریک که بیمه درمان و بازنشستگی هم داشت استعفا دادم. من با فروختن داستان‌هایم به ساتردی ایونینگ پست و کولیرز و هفته نامه های پر از آگهی که در هر شماره فقط 5 داستان کوتاه و یک بخش از داستانی دنبالدار و هیجان انگیز چاپ می کردند، می توانستم پول بیشتری در بیاورم. این مجلات نسبت به دیگران داستانهایم را بهتر می خریدند. ولی غیر از اینها، تعداد مجلاتی که داستان چاپ می کردند آنقدر زیاد بود که بازار داستان عین ماشین پینبال شده بود. هر وقت داستانی را برای رابط ادبیم می فرستادم خاطر جمع بودم که حتی اگر بارها و بارها داستانم را رد کنند، بالاخره کسی هست که آن را بخرد. اما کمی پس از اینکه با خانواده‌ام از شنکتادی نیویورک به کیپ کاد نقل مکان کردم، تلویزیون پینبال بازی کردن با داستان‌های کوتاه را از رونق انداخت. چون تبلیغات در تلویزیون خیلی مقرون به صرفه‌تر از مجلات بود. من هر روز از کیپ کاد به بوستون می‌رفتم تا در یک آژانس تبلیغاتی صنعتی کار کنم. پس از آن مدتی در نمایشگاه اتومبیل ساب فروشنده بودم. بعد در یک دبیرستان خصوصی به بچه پولدارهای خیلی خیلی کودن زبان انگلیسی درس می دادم. پسرم دکتر مارک وونگوت که کتابی جذاب درباره دیوانه شدنش در دهه 1960 نوشته و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی هاروارد است، تابستان امسال نمایشگاهی از نقاشی‌های آبرنگش را در میلتون ماساچوست برگزار کرد. گزارشگری از او پرسید بزرگ شدن در کنار چنین پدر مشهوری چه احساسی داشت؟ مارک جواب داد وقتی من بچه بودم پدرم فروشنده اتومبیل بود و به او اجازه نمی‌دادند در دانشسرای عالی کیپ کاد تدریس کند.